بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الخرج، استاد مرغی، جلسه 371، مورخ 15/7/92.
و على اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم انوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فرع هشتم و آخرین فرع در مسئله سوم راجع به نظر احجاج می باشد. فرع نهم، بسیار فرع نهم، اگر حالا تقسیم اینجور باشه، خیلی. اگر کسی نظر کرد دیگری رو به حج بفرسته، این میشه نظر احجاج. اگه بچم خوب شد من پول بدم کسی حج بره، زید رو به حج بفرستم مثلا. در نظر احجاج اگر ناظر عمل نکرد آیا بحث کفاره و قضا چگونه است؟ در نظر احجاج و عمل نکردن بر طبق نظر تارتن طبق قواعد اولیه بحث ملاحظه میشه و مرتن اخرى نص خاص در مسئله لحاظ می شود. اما طبق قاعده در گذشته بحث کردیم که نظر از واجباتی است که علل قاعده وجوب قضا نداره. چه کسی نظر کنه به حج برود یا دیگری رو به حج بفرست؟ آنچه که ثابت است کفاره حمس نظر است، وجوب قضا دلیل میخواست. قبلا ثابت کردیم به نظر ما دلیل برش نیست، لذا علل قاعده نظر احجاج هم مثل نظر حج قضا نداره. بحثشو مفصل در جای خودش داشتیم در بحث نظر حج به مناسبت، اینجا حالا سربسته اشاره میکنیم. دو تا روایت بود، صحیحه ابن ابی عفور الان اشاره میکنیم، صحیحه زریس، بعضی گفته بودن نظر احجاج نظر مالیه، توضیح دادیم که نخیر، عملی رو به عهده دیگری میگذارد، این نظر مالی بودن اول کلامه. ضمن این که اگه نظر مالی هم باشه که نیست، حالا بحث کردیم اونجا، نظر مالی هم باشه باز اجماع منعقد نشده در مطلق نذور مالیه باید قضا داشته باشه یا به عهده فرد بیاد. اجماع در موارد خاصی از نذور مالیه است که میگن اشتغال ذمه ثابته. لذا همونجا توضیح دادیم اگه کسی نذر کرد پولی به فقرا بده، احتیاج رو نگاه نکن که روشن نذر مالی است. نذر کرد و اگه بچه‌م خوب شد من 1,000,000 تومان پول به فقرا میدم، بعد این کار رو نکرد. آیا فقرا در ذمه اگه واجب مالی باشه، معناش اینه که عنوان فقرا در ذمه مالکند، میتونن برن به نحوی تقاص کنن. یا مثال باز روشنتر، تو اگه بچه‌م خوب شد به عالم محلم 1,000,000 تومان پول میدم، آیا عالم محل میتونه بگه من در ذمه این آقا 1,000,000 تومان به خاطر نذرش طلبگارم، میتونم حالا که پول نمیده تقاص کنم برم از اموالش بردارم؟ همین آقایانی که میگن احتیاج نذر مالیه، در این موارد نذر مالی بودن رو قبول ندارن، میگن نذر مالی نیست، یعنی به این معنا او در ذمه این فرد چیزی رو مالک نیست، فقط وجوب اداه. باز به عبارت انسان است، در همون بحث که حالا اگه بودید نباید اصالت و نسیان حاکم باشه، توضیح دادیم که بعضی از واجبات به ظاهر مالی است اما اشتغال ذمه نمیاره، مثل نفقه اقارب. اما به خلاف بعضی از موارد که واجب مالی است، اشتغال ذمه می آورد، مثل نفقه زوجه. لذا اگر کسی پدر و مادرش واجب النفقه بودن، 2 ماه 3 ماه نفقه اونا رو نداد، این صرف حکم تکلیفی است، به این معنا که پدر و مادر نمیتونن بگن 3 ماه طلبگاریم بریم از پولای بچه‌مون برداریم، فقط وجوب تکلیفی است بر او، عمل نکرد گناه کرده. اما نفقه زوجه نذر مالی ثابت بر ذمه است، لذا اگر 1 ماه نفقه زوجهشو نداد، زوجه میتونه بره از پول زوج مقدار نفقهشو برداره تقاصن مثلا. این تفاوت ها هست، در جای خودش دیگه توضیح دادیم، اینا رو گفتیم. دقت کنید، اما نص خاص سر روایت در باب نذر احجاج وجود داره، 2 روایت رو به تفصیل در گذشته بررسی کرده ای. یکی صحیحه ابن ابی یعفور باب 29 از ابواب وجوب حج، حدیث 3 مفاد صحیح در نذر احجاج این است که اگر ناظر انجام نداد و از دنیا رفت، از سلس مال ناظر احجاج واجب است قضا بشه. صحیحه زریس کناسی هم همان باب 29 حدیث 1 مفادش همین بود که اگر نظر احجاج رو کسی انجام نداد و مرد، از سلس او ورسه نذر احجاج رو خارج میکنه. دقت کنید، در رابطه با این 2 روایت که در نذر حجم به اینا تمسک شده بود، یا به قیاس مساوات یا به قیاس اولویت، و ما در گذشته بحثاشو به تفصیل داشتیم، یه نکته مهم این بود که صاحب جواهر حضرت امام و جمعی از فقها می‌فرمودند این دو روایت معرض عند الاصحاب است و ساقط عن الحجیه. ما در گذشته بررسی کردیم، به این نتیجه رسیدیم که اعراض اصحاب از این دو روایت به هیچ وجه ثابت نیست، بلکه از کلمات مثل شیخ طوسی و ابن جنید و برخی دیگر از فقها عباراتی رو ذکر کردیم که اصحاب به این دو روایت عمل کردن و طبقش فتوا دادن، لذا اعراض ثابت نیست. پس دو روایت صحیح السند و تام الدلاله است. روایت سومی داریم، روایت مسمع ابن عبدالملک در باب 16 از ابواب وجوب حج. این روایت سندش مورد اختلاف عند العلماست. بعضی مثل سید صاحب عروه ازش تعبیر میکنن به خبر و مسمع ابن عبدالملک. مرحوم کاشف الغطا در حاشیه عروه میفرماید و الخبر ضعیف، خبرم سندش ضعیفه. بعضی مثل صاحب جواهر در جلد 35 صفحه 389 در کتاب الایمان از روایت تعبیر میکنه به حسنت و مسمع. مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک میگه حسنت و مسمع. برخی از محققین از این روایت تعبیر به صحیحه میکنن. همه نزاع در سند در شخص مسمع ابن عبدالملک است. توثیق و تحسین نداره، پس خبر ضعیف است. مدح داره، به حد توثیق نمیرسه، پس خبر حسنه است، موثقه نیست. یا نت قرائن دال بر وثاقت مسمع داری، پس ثقه امامیست، روایت صحیح است. مدح داره، به حد وثاقت نمیرسه. چرا؟ حسنه یعنی مدحی داریم به حد وثاقت نمیرسه. اهل روایتیست از امام صادق که آقای مسمت تو رو برای روز مبادا نگه داشتیم، میگن یه دال بر تحسین و مدح هست اما به حد وثاقت نمیرسه. مثلا به نظر ما ادله نظر سوم که وساقت مسمع ابن عبدالملک باشه تمام است، لزام این فرد ثقه است، روایت مسمع صحیحه و قابل اعتماد است. حالا دیگه الان فرصت نیست که بررسی بکنیم انشاءالله، چون امروز دیگه میخوایم تعطیل کنیم بحث و معازم حجیم، اگر خدا توفیق بده انشاءالله این رو روزای پنجشنبه باز در دستور کار دوستان باشه، کاری ارائه بدن در حد یه رو 20 دقیقه بعد توضیح بدن، نظرشونه بگن تا ما هم ادله وساقت رو با نگاه خاصی که خودمون داریم بررسی کنیم و به روشنی استفاده میکنیم که مسمع ابن عبدالملک ثقه است. بالاخره دقت کنید، این روایت صحیح راجع به نظر احجاج است و محل استدلال این فقره است: فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحج عنه بما ترك أبوه. امام عليه السلام نقل میکنه که پیامبر اکرم در نظر احجاجی فرمودن حالا که پدر مرده نظر احجاج برای فرزند شده، حج از طرف او بدن به ما ترک ابو، از ما ترک پدرش. دقت کنید این سه روایت در بحث احجاج به عنوان نص خاص است. برخی مثل حضرت امام و صاحب جواهر دو روایت اول رو مورد اعراض اصحاب می دونن، لذا محل استدلال صحیحه مسمع است. صحیحه مسمع میگه در نظر احجاج قضا هست، آن هم قضا از اصل ما ترک میت است. ظاهرش اینه ان یحج عن بما ترک ابو، این ظهور داره در اصل ترکه، لذا تحریر رو مراجعه کنید در مسئله سوم، چند صورت احجاج رو ذکر میکنن. در همه صور میفرماین و یقضا من الاصل. خب وچشم روشن شد، در حاشیه عروه هم امام اشاره میکنن اون دوتا روایت رو مورد اعراض میدونن، میفرماین روایت مسمع صحیح الاسناد مورد اعراضم نیست، بر طبقی روایت عمل میکنیم، فتوا میدیم، میگیم نظر احجاج بر خلاف قاعده در همه صورش اگه قضا شد نظر مطلق بود، مقید به سنه خاص بود، شرط آمده بود نیامده بود، در نظر احجاج مطلقا اگر ناظر انجام نداد هم کفاره داره هم قضا داره، اگه خودش بود که قضا میکنه، اگه مرده بود از اصل مالش باید بدم قضا کنه. این نظریه حضرت امام میشه. بفهم؟ نه 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 نه، روایت رو نگاه کنید دوتا، نه نه کاملا به روشنی اطلاق داره، نه اطلاق داره، اختصاص به نظر واجب و یرقام حجت الاسلام هم نیستش. دقت کنید، به نظر ما که دو روایت اول سندش صحیح و قطعا مورد اعراضم نیست، اون دو روایت در اصل قضا با صحیحه مسمه مشترکن، فقط اون دو روایت میگه قضا من السلسست، صحیحه مسمه میگه قضا به ما ترک ابو. به نظر ما اون دو روایت نص است در اخراج از سلس، صریحا داره یخرج من سلس الما. روایت مسمع ظهور داره در خروج از اصل، به خاطر نس رفع ید می کنیم از ظاهر، می گوییم نظر احجاج اگه ناظر انجام نداد قضا داره، ولی قضا از سلس مال اوست نه از اصل ما. نتیجه این که در کل صوری که در تحریر حضرت امام در نظر احجاج می فرماین یقزام و یخرج من الاصل، ما میگیم یقضا و یخرج من السلس. با ذکر این فرع فروع نهگانه مسئله سوم تمام شد. مسئله چهارم این است که لو نظر المستطيع ان يحج حجة الاسلام، مستطيع اگه نظر کرد حجة الاسلامشو انجام بده، این نظر منعقد میشه یا نه؟ چگونه؟ که انشالله اگه عمر و حیات و توفیقی بود دیگه بعد از انشالله ایام محرم خدا خواست انشالله از مسئله چهار تحریر پیگیری خواهیم کرد. چند دقیقه رو اجازه بدید یه عرایز مختصری رو عرض بکنم، بعدم یک نکته رو بحث رو تمام کنیم. خب در آستانه بلکه وارد به دهه اول ماه ذی‌الحجه شده، خیلی مختصر گاهی این مناسبت رو عرض کردم که اگر انسان مجموعه روایات رو بررسی کنه، خداوند فرصت‌های بازسازی معنوی رو برای انسان در طول سال در مقاطع مختلفی فراهم کرده است. از همه این مقاطع مهمتر دو مقطع است. دو مقطع است که در زندگانی هر انسانی بسیار سرنوشت ساز و خداوند فرصت بزرگی رو برای بازسازی معنوی به انسان اعطا کرد. یکی ماه رمضان هست که اوج بلنداش میگه قد اقبل الیکم شهر الله بالرحمت والبرکت والمغفره، همه فیوضاتی که از بالا نازل میشه یا برکت یا رحمت یا مغفرت تو ماه رمضان گفته میشه که شهر الله آمده با رحمت و برکت و مغفرت. خوب از روایات استفاده میشه اگه کسی در این فرصت خوب از این فرصت استفاده نکرد، ظرفیت سازی نکرده بود برای استفاده از این فرصت، فرصت دیگری که عدل و قائم مقام ماه رمضان هست فرصت دهه اول ماه ذی‌الحجه است. و جالب اینه که ماه رمضان هرچه به شبهای قدر نزدیک بشیم شبهای اول مقدمه برای شبهای قدر است. دهه اول ذی‌الحجه هم همین از روایات استفاده میشه از اول ماه ذی‌الحجه که میشود این فرصت برای انسانها قرار داده شده است که ظرفیت سازی کنن، خودشون آماده کنن، لحظه به لحظه پیش برن، بیان جلو، اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم یوم و ترویه برسن که چه روز مهمیست. روزش معادل 60 سال عبادت یا در بعضی از روایات 60 سال روزه است. بعد بیان نزدیک بشن به شب عرفه و ما ادراک ما شب عرفه، بعد صبح عرفه و اوج این موقعیتی که انسان میتونه ربط القلب بالله پیدا کنه عصر عرفه است. یعنی هر کی در ماه رمضان فرصت بازسازی خودش رو نداشتی، نتونسته از او ظرفیت درست استفاده کنه، موقعیت حساس و مهم دهه اول ماه ذی‌الحجه است. لذا رفقا دوستان خواهشم اینه ایام رو از دست ندید. یه خصوصیت دیگه این داره، گاهی تو ماه رمضان ما اهل تبلیغیم، در تبلیغ ها معمولا لون نگاه به دیگران هست، گاهی آدم از خودش غفلت میکنه، ولی در این ایام ایامیست که یه مقدار به خودمون بیان، یه خورده برای خودمون بتونیم قدمی برداریم و بسیار ایام حساسیست. لذا میطلبد، اینا برای خودم عرض میکنم، اول میطلبه انسان برداره کتابی رو مثل اقبال سید ابن طاووس مطالعه کنه، اگه در دسترس نیست کتاب مفاتیح الجنان مرحوم عاشق عباس قمی، این عالم و محدث و متخلق و عالم اخلاقی عجیب شیعی که بسیار تأثیر نفس هم داره این آدم به خاطر اخلاصش، برداره ورق بزنه ببینه دهه اول ذی‌الحجه چه جوره و باید چه بکنه در این دهه. نمیخوام خیلی وقتتون رو بگیرم، دو نکته مهم در این ایام ماه ذی‌الحجه توجه بهش مهمه. یکی این که باز این عرض کردم ماه دهه اول ذی‌الحجه روز عرفه اوج تجلی عرفان شیعیست. حقیقت دعا که نمیخوام واردش بشم، یه بحثی رو نوشته بودم که اشاره کنم به لونی به قسمتی از مباحث دعا، بعد دیدم دیگه حالا اون بحثی مدار طویل و زیله و بحث علمی میشه، وارد اون فاز نشیم. قبلا عرض کردم حقیقت دعا رو اگر بخوایم بفهمیم و روز عرفه اگه دعا میخونیم با این نگاه باشه، این روایت امیر مؤمنان علی علیه السلام براتون چند بار خوندم، الدعاء مصباح الظلم و مفتاح الرحمه. بعضی جا دعا به معنای مصدریه یعنی دعا کردن، بعضی جا قرینه داریم به معنای اسم مصدریست، اینجا از اون ابوابه. الدعاء مصباح الظلم و مفتاح الرحمه، هرچه میکشیم از ظلمت حاکم بر قلبمونه. از این نکته های سودا به تعبیر روایات، نکته های سیاهی است که گناهان تو قلبمون ایجاد کرده و ظرفیت بازسازی رو از ما گرفته است. شراغی که این ظلمت ها رو تبدیل به نور کنه ادعیه اهل بیت است. هرچه انسمون با ادعیه اهل بیت بیشتر باشه او ظلمت از ما دورتر میره و هرچه ظلمت از ما دورتر بره قلب روشن بشه بارمونه بستی. به جد این نکته رو خوب دقت کنید، سیره سلف صالح رو که انسان مطالعه میکنه یکی از رموز موفقیت آن کسانی که در مسیرهای معنوی اهل بیتی توفیق داشتن این بوده که با خمیرمایه‌شون با دعای اهل بیت با ادعیه اهل بیت عجین کرده بودن. نگید تنها خوندن، همین خوندنش و مداومتش کم کم به انسان یک الطافی عنایت میکنه. همینو از دست ندیم که متاسفانه آفتیه که اگه ماه رمضانی باشه یک وقتی باشه ما یک کتابی برداریم یه دعای ابو حمزه بخونیم، صحیفه سجادیه رو که چقدر میخونیم چقدر باش معنوسی بود که دیگه نمیدونم چی بگم، خجالت میکشم چون خودم خیلی توی زمینه علیلم چیزی هم بگم بیجونم فایده ندارم. یه وقتایی برای شما عرض کردم اینجا باز از همین نگاه عرض میکنم، ببینید به گذشته ها نریم، سید ابن طاووس ها، شیخ طوسی ها، علمای بزرگ دیگر شیعه توجهشون به ادعیه چجور بوده اونجا نمیخواد بریم. در همین آونه اخیره یه وقتایی عرض کردم مرحوم آیت الله العظمی میلانی، آقا ایشون در این آونه اخیره باب اهل بیت بوده، با امام رضا همچی خودی شده بوده که کأن یه دستوراتیم که اینا داشتن از این مجرا بوده. یه وقتی عرض نکردم براتون که رفته بودیم یه از یک عالم سید پیرمردی بود، بعد به سه واسطه این قضیه رو من شنیدم، حالا اسم ببرم که اگر یه وقت خواستید، چون خیلی من مقیدم که این علام و نقل و صدر الواعظین و این چنین گفتن اینجور نباشه یه حرفا، چون خودم خیلی معتقدم که بازار دروغ درم توی حرفا زیاده، خیلی دقت میکنم که مسند و متقن اگه نکته نقل میکنم. علام و نقل اینجور گفتن یه حرفا نیستش. یاد رفته بودم اونجا برنامه بود عالم متخلقی جناب آقای قاصد احمد دعایی، خیلی محترم بودی از دیا احترامش می داشتند و اینها، به مناسبت نکته از مرحوم آقای میلانی نقل کردم، ایشون جمعی بودن از علما متغیر شد، بعد به دو واسطه دیگه هم از دو کانال دیگه این قضیه رو شنیدم، چون فرمودن که با مرحوم آقای شهید دکتر پاک نژاد صاحب کتاب اولین دانشگاه و آخرین پیامبر رفتیم یه جمعی بودیم مشهد، شب رفتیم حرم و مرحوم پاک نژاد خیلی متوسل بود و صبح هم گفتیم بریم مرحوم آقای میلانی رو ببینیم. رفتیم خدمت مرحوم آقای میلانی، وقت خداحافظی آقای دکتر و آقای میلانی گفتن که من یه حاجت مهم میدارم از خدا بخواید انجام بگیرن. آقای دعایی گفتن که من حدیدم مرحوم آقای میلانی سر تو گوش آقای دکتر پاک نژاد کرد یه چیزایی گفت، آمدیم از منزل ایشون بیرون دیدیم آقای دکتر پاک نژاد راهشو نمیشناسه، میگه هتل از کجاست از کجا باید بریم، دیدیم اصلا متحیر شده، ما چه خبری یه جور دیگه شدیم، زود منو برسونید هتل. رفتیم و یه خورده آرام گرفت، گفت عجیبا آقای میلانی از کجا خبر داشت، چی بودا؟ گفت دیدید که من بیشون عرض کردم آقا حاجت مهم میدارم از خدا بخواد یه حاجتم انجام بشه، سر تو گوش من کردن، فرمودن همون حاجتی که دیشب به حرم امام رضا رفتی از آقا خواستی که به توفیق بدن کتابی در مظلومیت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام بنویسی، امام بدی توفیق را دادن عنایت کردن موفق میشه این کتاب رو می نویسی. ندای دعایی گفتن کتاب نوشت مظلوم گم شده در سقیفه. آقا بارها و بارها مرحومش مرتضی حائری ولد کبیر مؤسس حوزه علمیه قم نمی نویسه که تو قطار بودم پول نداشتم، قطار داشت حرکت میگرد، به امام رضا گفته بودم، دیدم پسر آقای میلانی آمد کوپار نگاه میکنه منو دید، آمد یه پاکتی به من داد، پاکتو باز کردم، گفت پاکتو پدرم داده، عمر تو که این مبلغ رو به شما بدهم. مش مرتضی نوشته عمر تو که این مبلغ رو به شما بدهم. من از امام رضا خواسته بودم، دیدم آقا دو سه بار الحاح کردم، دیدم خبری نیست، ناامیدانه برگشتم، حالا که دارم برمیگردم نامه آقای میلانی آمده، عمر تو که این مبلغ رو به شما بدهم. چرا این اتصالات با اهل بیت و باب میشن اینا؟ یکی از نکات مهمش اینه که معاشقه با ادعیه اهل بیت. نخواد اینم براتون گفتم، حالا تاریخشم اینجا بگم، در روز 8/10/1341 مرحوم آقای میلانی رو تو بیمارستان امام رضای مشهد معدهش رو عمل میکنه، پروفسور بلون یا برلون که حالا با آر نوشته میشه تلفظ نمیشه، در لحظه عمل حاضر، عمل که تمام میشه میاد میسته، میگه لحظه ای که بهوش میاد آقا مترجم بیاد هرچی میگه برای من ترجمه کنی، مرحوم آقای میلانی بهوش میاد شروع میکنه دعای ابو حمزه سومالی خوندن، او رأیتنی آلف مجالس البطالی فبیننی و بینهم خلیتنی، دعا رو میکنه ترجمه میکنن برای این آقای پروفسور، تموم میشه یا خطاب میکنه به افراد، او جمله‌ای که مردم به دین شما در میان، به مذهب شما در میان به من بگید، من میخوام مسلمون بشم. یعنی آقای پروفسور تو خبر شد با این چهار تا دعا میخوام مسلمون بشم؟ یا نه جهت چیز دیگر است. بعد میگه انسان‌ها تو همه زندگیشون میتونن نقش بازی کنن، دلشون یه چیز باشه، زبونشون یه چیز دیگه باشه، الا در حالی که بیهوشن دارن به هوش میان، نقش نمیتونن بازی کنن. من در اروپا یک اسقف کلیسای کانتربری رو عمل کردم، رفتم ایستادم، وقتی به هوش میامد همون ترانه ای رو میخوند که بچه های کوچه بازاری و روزا اون ترانه رو میخوندن، فهمیدم اینان چون به خلوت میروندان کار دیگر میکنن. گفتن عالم شماست، آمدم عملش کردم، گفتم ببینم یه وقتی بیهوشه به هوش میاد داره چیکار میکنه، دیدم که ان تمام وجودش ارتباط شده با خدا، داره همچه حرفایی میزنه، معلوم میشه یه 80 سال آدم کار کرده، عمل کرده، اینجور شده. وقت اون چه به دین شما مردم در میان بگید که من بگم. وقتی هم از دنیا رفت از کلیسا آمدن غسلش بدن، اینا خانمش گفت نخیر، وصیت کرده، گفته من مسلمانم، من شیعه هستم، باید منو طبق مذهب شیعه غسل بدید، کفن کنید، ببرید همون شهری که آقای میلانی دفنه منو در همون شهر دفن کنید، برید خواجه ربی، پشت قبر خواجه ربی، قبر پروفسور بلو اونجا هست، بلو ببین. دوستان ادعیه اهل بیت و توجه به این ادعیه، این یک نکته مهم است. از الان خودتون آماده کنید، دعای عرفه میخواید بخونید چه جور بخونید، یه اونسی با این دعا پیدا کنیم، بذارید حلاوت این دعا رو تو کاممون بگذارن که انشالله بتونیم بالاخره و بخوایم در روز عرفه که یه اونس رو در سایر ایام سال بیشتر به ما عنایت کنن. بگذاریم این یک نکته. نکته دوم، ببینید باز اینم عرض کردم بارها که نکته دوم این است که امام حسین در دعای عرفه نقض توحید است. این دعا 20 جلد باید شرح بر دعای عرفه نوشت و چقدر خوب هر مقطعش به یک مناسبتی تشریح بشه، توضیح داده بشه. همین امام حسین علیه السلام خرج حسین ابن علی علی اصحابه فقال یا ایها الناس ان الله عز وجل ما خلق العباد الا ليعرفوا فاذا عرفوا عبدوا فاذا عبدوا استغنوا بعبادته عن عبادة ما سوا فقال له رجل بأبي أنت وأمي فما معرفة الله. همه دعای عرفه برای معرفت الله هست. امام می فرماید اوصاری خلقت معرفت الله هست. وقت راوی از همین امام حسینی که دعای عرفه اینجوری رو آورده تو صدر این روایت هم میگه معرفت الله، می فرماید به ابی انت و امی فما معرفت الله، چجور خدا رو بشناسیم؟ جواب اینه، فقال معرفت اهل کل زمان امامهم الذي يجب عليهم طاعته. میخوای خدا رو بشناسی؟ کانالش معرفت اهل هر زمانی امام واجب الاطاعتشون را. خودمون سرباز آقا هم میدونیم چقدر در راه شناخت آقا، چقدر در راه نزدیکی با آقا، چقدر در راه تحصیل رضایت آقا کار میکنه. وقت اینقدر این نکته مهمه، امام سجاد هم در دعای عرفه شون اللهم انک ایدت دینک فی کل اوان به امام اقمته علما لعبادك ومنارا في بلادك بعد ان وصلت حبله بحبلك وجعلته الذريعه الى رضوانك وافترض طاعته وحذرت معصيته وامرت بامتثال امره فهو عصمه اللائذين وكهف المؤمنين وعروه المتمسكين. يا اسر عرفه این نگاه هم داره. دوستان این آمادگی رو پیدا کن. خیلی تو این زمینه تقصیر داریم. دیگه عرض کردم میدونم تأثیری معلوم نیست داشته باشه، چون وقتی به خودم نگاه میکنم چقدر توجه داریم ما در شبان روزمون، چقدر توجه داریم، چقدر دنبال تحصیل رضایت حضرتیم و اون عالم و مرجع صاحب رساله هر وقت که حالی پیدا میکرد اشکاش که میریخ خطاب میکرد به حضرت و یه اشعار میخون: اگر سروی به بالای تو باشد، نه چون قد دلارای تو باشد، اگر خورشید در مجلس نشیند، نه پندارد که همتای تو باشد، اگر دوران به سر گیرن هیهات که مولودی به سیمای تو باشد. دو عالم را به یک بار از دل تنگ، دو عالم را به یک بار از دل تنگ برون کردیم تا جای تو باشد. خوش استن در دل شوریده سودا، به شرط آن که سودای تو باشد. سر سعدی که خواهد رفتن از دست، همان بهتر که در پای تو باشد. این نگاه اگه به حضرت حجت باشه، سر سعدی که خواهد رفتن از دست، همان بهتر که در پای تو باشد. امیدواریم انشاءالله در دهه ذوالحجه به هممون توفیق بدن یه مقدار بیشتر قرب به حضرت پیدا کنیم، با وظایفمون بیشتر آشنا بشیم، در طول زندگیمون در راه تحصیل رضایت حضرت بکوشیم. انشاءالله دوستان رو دعا میکنیم. دیگه توضیح هم بارها گفتم، واقعش خیلی برای درس اهمیت قائلم، ولی یک جوری گفته میشه که حسر است، باید بیاید چنینه چنانه. گاهی خود بزرگانشون میگن که بالاخره همون آخرا بیا، ولی بیا یک چند روزی رو. و بالاخره انشالله همین ساعت اگر خدا بخواد، حالا با یک ساعت بعدش ما جده که برسیم، اولین انشالله یادتون میکنیم اولین جلسه ای که محبین اهل بیت اونجا برنامه ریزی کردن، بریم صبح یه گعده ای با اونا داشته باشیم و یه معارف اهل بیتی گفته بشه و بعدم با بعضی از اونا انشالله بریم جفه، و اگر توفیقی بود انشالله محرم بشیم و به یاد همه تون هستیم. مخصوصا همین ساعت رو انشالله سعی میکنیم که به یاد دوستان باشیم، دعا کنیم برای دوستان. شما هم انشالله در ایام دهه اول مخصوصا روز عرفه ما را از دعای خیرتون فراموش نکنید. ما یک روز شاید بعد از قدیرم برگردیم، ولی دیگه اون 3-4 روزه چون پارسال هم این برنامه بوده وقت گاهی مدینه شیعیان جلساتی دارن تأخیر و تقدیم میشه، دیگه اون 3-4 روزم فرصت بحث نخواهد بود. انشالله بعد از عاشورا اگر عمر و حیات و توفیقی بود انشالله حالا یک شنبه بعد از عاشورا انشالله بحث رو خواهیم داشت. و دوستانم اگر یه وقت در ایام خواسته باشن، حالا هماهنگ میشه، بعضی از دوستان مراجعه میکردن از مباحث اول حج خواسته باشن، حالا هماهنگ کنن دوستان یه 30-40 نواری اون دوستانی که بعضی 4-5 نفر به من گفتن خواستن میتونن بگیرن استفاده کنن مکتوب کنن، باز بعد ما اونها رو ببینیم استفاده کنیم. جلسات پنجشنبه هم انشالله چند جلسهش تنظیم شده که الان بلیچیان اعلام میکنن که انشالله این 10-12 جلسه‌ای که در این ایام تعطیل میشه انشالله تدارکش رو با جلسات پنجشنبه داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
دوستان برای بحثای پنجشنبه اگر خواستن تاریخ ها رو بدونن شماره 5 رو به سامان ارسال کنن، تاریخ ها برای شو ارسال میشه. اونجایی که متدین 4 جلسه ولی 2-3 جلسه
Thank you.